ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تشکیلات خودگردان فلسطینی سازمان حماس را به تلاش برای جدا کردن غزه از کرانه غربی متهم کرد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم 14 سالگرد درگذشت مهدی بازرگان جلوگیری کردند. 10 نفر دیگر در ترکیه در ارتباط با طرح کودتا بازداشت شدند. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز، پنجشنبه 3 بهمن 1387 برابر با 22 ژانویه 2009 را آغاز میکنم و 1 ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها را از الهه روانشاد میشنویم.
یاسر عبدالربو از مشاوران ارشد محمود عباس حماس را متهم کرد که میکوشد غزه را از کرانه غربی جدا کند. او در کنفرانسی خبری در رام الله گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی به هیچ قیمت اجازه اعلام موجودیت غزه را به عنوان یک قلمروی مستقل نخواهد داد. یاسر عبدالربو خالد مشعل رهبر حماس را که در دمشق مستقر است متهم کرد که با سوء استفاده از خونهای ریخته شده در غزه و شعارهای تبلیغاتی میکوشد طرح خود را پیش برد. او همچنین گفت افراد حماس در جریان تهاجم اسرائیل به غزه 10 نفر از اعضای فتح را در بازداشت خانگی نگه داشتند و بسیاری را یا مورد ضرب و شتم قرار دادند یا به پاهایشان گلوله شلیک کردند. پیش از آن سخنگوی وزارت کشور حماس بدون اشاره به فتح گفته بود که به ماموران امنیتی حماس دستور داده شده است تا به گفته او در جستجوی خائنین باشند و ضربه سختی به آنها وارد کنند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی امروز مانع از برگزاری مراسم 14 سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب در ایران شدند. نیروهای امنیتی در مقابل حسینیه ارشاد که قرار بود مراسم در آنجا برگزار شود حاضر شدند و افرادی را که قصد حضور در این مراسم را داشتند متفرق کردند. محمد بستنگار از فعالان ملی مذهبی میگوید که ماموران امنیتی به داماد و دختر وی حمله و آنها را زخمی کردند. آقای بستنگار همچنین میگوید که مقامهای دولتی میکوشند در چند ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری فضای سیاسی را تنگ تر کنند.
فکر میکنم از همین توالشی در عدالت نهون آقای احمدی نژاد که تا به تحمل هیچی را نداره، سعی میکنن که محیط رو هرچه دستیتر.
و اما به گفته مسئولان پلیس ترکیه حدود 26 نفر دیگر در 13 استان این کشور در ارتباط با طرح کودتای اخیر بازداشت شدند. شماری از افسران ارتش و پلیس نیز در میان بازداشت شدگان هستند. 86 نفر هم پیش از این بازداشت شده بودند که محاکمه آنها از مدتی پیش آغاز شده است. این عده به توطئه برای سرنگونی دولت متهم هستند. نیروهای مشترک افغان و ائتلاف در افغانستان میگویند دست کم 30 تن از ستیزه‌جویان در حملات هوایی و زمینی این نیروها در مرز پاکستان کشته شدند. به گفته نیروهای ائتلاف حدود 22 نفر از این عده پس از آنکه به یک نیروی گشتی در ولایت خوست حمله کردند کشته شدند. 6 ستیزه‌جوی دیگر هم در ولایت زابل در حمله نیروهای ائتلاف به آنها کشته شدند. به گفته نعمت احمدی وکیل مدافع مسعود کردپور روزنامه نگار زندانی، این روزنامه نگار از 4 روز پیش به دلایل نامعلومی از بند عمومی زندان به محل نامعلومی برده شده است. نعمت احمدی به رادیو فردا گفت موکلش در حال گذراندن دوره محکومیت 1 ساله خود در زندان است و او دلیل جابجایی و قطع تماس‌های وی را با خارج از زندان نمی‌داند. مسعود کردپور که 37 سال دارد از فعالان حقوق بشر و بنیانگذار نهادی به عنوان بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران است. او که از دبیران با سابقه دبیرستان‌های بوکان بود، در 17 مرداد ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد.
با سپاس از الهی روانشاد. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. دولت عراق میگوید خواستار خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از آن کشور است. ماموران امنیتی دولت ایران اجازه ندادند مراسم یادبود مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب در تهران برگزار شود.
ما نزدیک ساعت 10 صبح مطلع شدیم که چرا برگزاری مراسم رو گرفتند. بدون اینکه هیچ گونه اطلاعی به ما یا به خانواده مرحوم مهندس بازرگان داده باشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران همکاری با شبکه فارسی بی بی سی را در ایران غیرقانونی می داند.
شبکه فارسی فعالیتش فعالیت قانونی نیست و طبیعی است که همکاری با اون هم ایجاد مشکل می کنه.
برنامه 90 سیمای جمهوری اسلامی درباره فوتبال نیز از محدودیت در امان نمانده است.
آن دل فردوسی پور اونجایی که به صورت ملی خوب باشه میگه خوبه، اونجایی که بد باشه میگه بده. صدا سیما مگه قرار تریبون شخصی افراد باشن؟
اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی، با ما بمانید. دولت عراق میگوید خواستار خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از آن کشور است و حتی به نوشته روزنامه تهران تایمز، مشاور امنیت ملی عراق در سفر به تهران، سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که قصد داشته است ستاد نیروهای امنیتی عراق را منفجر کند. موضوعی که سازمان مجاهدین خلق آن را تکذیب می کند. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا روز چهارشنبه به نقل از روزنامه تهران تایمز نوشت که موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق روز دوشنبه پیش در تهران به خبرنگاران گفت که دولت عراق تصمیم جدی دارد مجاهدین را از خاک خود اخراج کند. بر اساس همین منابع موفق الربیعی همچنین گفته است یک عضو سازمان مجاهدین خلق که خود را به نیروهای امنیتی عراق تسلیم کرده اظهار داشته است که این سازمان قصد داشته علیه نیروهای عراقی عملیات انتحاری انجام دهد و خود وی دستور داشته است که ستاد نیروهای امنیتی عراق را منفجر کند. اما مهدی عقبایی، یک سخنگوی سازمان مجاهدین خلق که در پایگاه اشرف در استان دیاله عراق به سر می‌برند، روز چهارشنبه در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این اظهارات را تکذیب کرد.
نحن نجد انتباع الحکومت العراقی و الحکومت الامریکی و الجهاز الدولی.
ما توجه دولت عراق، دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی را به این موضوع جلب می‌کنیم که اتهام طراحی سوء قصد انتحاری کذب محض است. همچنین از دولت عراق، سفارت آمریکا و نیروهای ائتلاف می‌خواهیم که فوراً اتهامات مربوط به طراحی حمله انتحاری را تکذیب کنند.
در هر صورت اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق در دستور کار نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار دارد. حدود 3500 تن از اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف در استان دیاله زندگی می کنند. مهدی عقبایی:
حدود 3500 نفر هستند. اینها به مدت بیش از 20 سال مقیم قانونی عراق بودند، لذا دست ایران پشت سر تقاضای اخراج اونها از عراق به همین سادگی.
لیس الا طلبات مدعومه من ایران و لیس الا.
شماری از مقامات عراقی که با جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیکی دارند میگویند حضور افراد این سازمان در عراق مانعی است برای برقراری روابط با ثبات بین ایران و عراق. محور مذاکرات این بار موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، با مقامات ایرانی در سفرش به تهران بر وضع اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق تمرکز داشت. محمد مجید و شیخ، سفیر عراق در تهران، در گفتگو با رادیو عراق آزاد یا بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این معنا را چنین بیان می کند.
زیارت مستشار الامن القومی موفق الربیعی زیاره مهمه فی هذا الوقت. انصبت الزیاره بشكل خاص اولا حول موضوع ملف مجاهدي خلق.
سفر مشاور امنیت ملی موفق الربیعی این بار مهم است از نظر تمرکز بر مسئله گروه مجاهدین خلق و در دستگیری کنترل اردوگاه اشرف توسط نیروهای مسلح عراق. ما برای طرف ایرانی توضیح دادیم که بر اساس قوانین بین المللی نمیتوانیم این افراد را به ایران تحویل دهیم.
سفیر عراق در تهران محمد مجید و شیخ میگوید اعضای سازمان مجاهدین خلق فقط می توانند از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ به ایران بازگردند.
لا يمكن رجوع اي ايراني من مجاهدين خلق الى ايران.
هر ایرانی عضو سازمان مجاهدین خلق فقط میتواند از طریق صلیب سرخ به ایران بازگردد. طرف ایرانی آمادگی کامل خود را برای همکاری با صلیب سرخ و رعایت حقوق بشر و آزار نرساندن به اعضایی که باز میگردند ابراز داشته است. ما حتی به طرف ایرانی گفتیم که ممکن است اجازه بدهیم خانواده های آنان با آنها ملاقات کنند. در حال حاضر ملاقات با بستگان ممنوع است.
پس از امضای قرارداد امنیتی بین آمریکا و عراق، از اول ماه ژانویه جاری کنترل و حفاظت اطراف پایگاه اشرف بر عهده یکانهای عراقی واگذار شد. با این حال، به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آمریکا می‌خواهد با استقرار شماری از نظامیان خود در داخل پایگاه اشرف اطمینان یابد که رفتار عراق با اعضای سازمان مجاهدین خلق رفتاری انسانی است.
گزارشی بود از حمید فاطمی. 14 سال پس از درگذشت مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت انقلاب، مراسمی که قرار بود امروز پنجشنبه در تهران در حسینیه ارشاد برگزار شود، با دخالت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی لغو شد. یکی از اعضای هیئت برگزار کننده این مراسم در آغاز گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا، ضمن اظهار بی اطلاعی از علت جلوگیری از این مراسم، میگوید دختر و داماد او بر اثر حمله پلیس زخمی شدند. محمد بستنگار، چهره شاخص گرایش معروف به ملی مذهبی در تهران:
ما طبق روال سالهای گذشته از یک ماه پیش تدارک این مراسم را شروع کردیم به انجام دادن. از هفته گذشته هم که روزنامه ها خبر اون درج شد توی سایت ها و توی روزنامه ها اینها، قبلا هم با هم با حسینی ارشاد هم هنگ کرده بودیم، هم نامی توسط خانواده به وزارت کشور نوشته شده بود که جریان مسئله انتظامات اونجا را انجام بدن. تا امروز صبح هیچ خبری نبود. ما نزدیک ساعت 10 صبح مطلع شدیم که جلوی برگزاری مراسم رو گرفتن، بدون اینکه هیچ گونه اطلاعی به ما یا به خانواده مرحوم مهندس بازرگان داده باشه. و به علت این که پلیس هم محبت را اشغال کرده بود، اجازه ایستادن نمیداد که ما ببینید که کسی میاد یا که کسی نمیاد. به خصوص که الان هم شنیدم که داماد و دخترم که سر اون محبته بودن و میخواستن که من را پیدا کنن و سوار ماشین کنن، مورد حمله قرار گرفتن، حتی سرشورت اونها را زخمی کردن.
به شما چی گفتن موقعی که گفتن که نمیشه این مراسم را برگزار کرد؟
تماسهای متعددی با نیروی انتظامی ما گرفتیم، هیچ کدوم به من جواب ندادن. این رو مسئولین حسینی ارشاد گفتن که جلوی اون را گرفتن.
به خاطر سخنرانان این مراسم بود که نذاشتن برگزار بشه یا مشخص نیست؟
حالا سخنرانان یکی آقای مهندس وجید میرزاده بود که از داران ملی مذهبی، یکی هم آقای مهندس ابوالفضل بازرگان که برادرزاده شاد آقای مهندس بازرگان بود. سخنرانی ها یکی توسط آقای مهندس ابوالفضل بازرگان تحت عنوان بازرگان و انقلاب بود، آقای مهندس وجید میرزاده مست روشنفکران بود که در دوران بازرگان نسبت به بازرگان برخوردهایی که داشتن، آقای سعید تبکومیان از اقلیت کرد هستن که در دوره ششم هم کاندیدای نمایندگی مجلس بودن. قرار بود که درباره دیدگاه های مهندس بازرگان و سرسبز ایشون در مورد اقلیت های کرد و اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی صحبت بکنن. بتون میکنم چیز خاصی باشه که نسبت به دستگاه حساسیت ایجاد بکنی که منجر به این شد که این رو ترکیه کردن.
پس فکر میکنید که اجازه ندادن برگزار شدن این سخنرانی ها ناشی از چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم از همین توالاتی در عدالت نهون آقای احمدی نژاد که تاق تحمل هیچی رو نداره، سعی میکنن که محیط رو هرچه به اساسر و به طرف خطران پیش ببرن، به خصوص که انتخابات دوره دهم هم در پیش روز و اینها تلاش میکنن هر نوع امکانی که برای مخالفین، حتی مخالفین قانونی خودشون که مغیر هستن به مسائل قانونی، حتی جلوی اونها هم گرفته بشه که هیچ گونه حرکت و فعالیتی نداشته باشن.
به طور خصوصی تر قرار مجلسی برگزار بشه؟
حالا فردا که قراری که بین قوم شه، خانواده های دوستان برن قوم اثر مزار این مرحوم.
محمد بسته‌نگار از چهره‌های شاخص گرایش معروف به ملی مذهبی در تهران بود که به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید فعالیت شبکه تلویزیونی بی بی سی در ایران غیرقانونی است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که تلویزیون فارسی بی بی سی برای امنیت کشور مناسب نیست. گزارشی داریم از علیرضا کرمانی همراه با واکنش بی بی سی به این گفته ها.
آنها در حال انجام عملیات هستند. بی بی سی فارسی دارد عملیات انجام می دهد و ما نباید ساده لوح باشیم. محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره شبکه تلویزیونی بی بی سی در ایران سخن می گفت.
شبکه انگلیسی زبان از فرصتی که الان به صورت قانونی در اختیارش هست در داخل کشور سوء استفاده بکنه و برای شبکه فارسی فراورده‌ای تهیه بکنه، طبیعی است که اون وقت در چارچوب همچین برخوردی با او رفتار خواهد. شبکه فارسی فعالیتش فعالیت قانونی نیست و طبیعی است که همکاری با اون هم ایجاد مشکل میکنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پرسش یکی از خبرنگاران که چه تفاوتی میان فعالیت بی بی سی فارسی و شبکه انگلیسی بی بی سی وجود دارد اینگونه پاسخ داد: رسانه‌ای که به زبان ملی است و روی مسائل ایران تمرکز دارد در واقع مصارف متفاوتی دارد. صادق صبا تحلیلگر بی بی سی فارسی در گفتگو با رادیو فردا:
بی بی سی فارسی تقاضا کرد که در ایران دفتری داشته باشه و این دفتر اجازه داده نشد. بنابراین بی بی سی به مقررات ایران پایبنده. ولی من فکر کنم اون چیزی که باعث شد آقای صفار هرندی و مقامات ایرانی در روزهای اخیر چنین واکنش‌های نشون بدن، شاید تا حدی به این دلیل باشه که تلویزیون فارسی واقعا با استقبال بی‌نظیری در ایران و کشورهای دیگر فارسی زبان مواجه شده. شاید این موجب نگرانی بعضی از مقامات شده و چنین واکنش‌هایی رو نشون میدن.
پس از انتخابات دوره پیشین رئیس جمهوری اسلامی که به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد انجامید، مهدی کروبی بران شد تا دست به راه اندازی یک شبکه تلویزیونی خصوصی بزند که شبکه سبا نام داشت و قرار بود در دبی مستقر باشد اما برای ایران برنامه پخش کند. شب یلدای سال 1384 در حالی که گفته میشد این شبکه تلویزیونی خصوصی کار خود را آغاز خواهد کرد، اعلام شد که زیر فشار مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را متوقف کرده است. از صادق صبا تحلیلگر بی بی سی فارسی میپرسیم که مخالفت مسئولان جمهوری اسلامی ایران با فعالیت بی بی سی فارسی در تهران از آن رو نیست که اگر به بی بی سی فارسی اجازه فعالیت بدهند پاسخی برای مهدی کروبی یا محمد خاتمی نخواهند داشت؟
و قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده که رادیو تلویزیون در ایران دولتیه و انحصاری است. گاهی اوقات به این اصل مقامات ایرانی اشاره میکنن موقعی که کسی تقاضای کانال تلویزیونی یا رادیویی در ایران میکنه، ولی اون قانون موقعی نوشته شده بود حدود 30 سال پیشه که دنیا انقدر پیشرفته نبوده، شاید انقدر برنامه‌های ماهواره‌ای نداشتیم. در ضمن اینکه بی بی سی داره از خارج از ایران برنامه پخش میکنه، احتیاج به مجوز دولت ایران نداره.
روز چهارشنبه هفته گذشته همزمان با آغاز به کار شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران فعالیت این شبکه تلویزیونی را تهدیدی برای امنیت جمهوری اسلامی دانست. اما نکته‌ای که منتقدان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر آن انگشت می‌گذارند این است که چگونه است جمهوری اسلامی ایران خود در بسیاری از کشورها دارای دفتر و کارمندانی است و به زبان‌های گوناگونی نیز برنامه پخش می‌کند. صادق صبا هم این انتقاد را بازگو می‌کند.
کانال پرس تیوی که کانال انگلیسی زبان دولت ایرانه در لندن دفتر داره با حدود 40 نفر خبرنگار و من اغلب میبینم مثلا در روزهای غزه خبرنگارانشون از لندن به طور مستقیم برنامه پخش میکردن به ایران و به تمام دنیا. اگه واقعا پخش برنامه‌های ماهواره‌ای غیر قانونیه، چگونه جمهوری اسلامی خودش این کارو میکنه و به خصوص در لندن؟ گاهی اوقات واقعا آدم دچار سرگیجه میشه به خاطر بعضی از این سیاست‌ها، یعنی کاری که خودشون میکنن برای دیگران عیب میدونند.
ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار و سخنگوی کانون دفاع از آزادی مطبوعات، در میزگردی که یکی از ایستگاه‌های رادیویی جمهوری اسلامی ایران به نام رادیو گفتگو با موضوع راه‌اندازی تلویزیون فارسی بی بی سی برپا کرده بود، به آنچه برخی مقام‌های ایرانی آن را راه‌اندازی شبکه تلویزیونی برای براندازی نرم می‌خوانند، این گونه پاسخ داد: نمی شود هم در دوره رضاخان برانداز باشد، هم در دوره محمد رضا، و حالا هم بخواهد باز براندازی کند و کارش باشد براندازی. کار رسانه این نیست.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. طرفداران فوتبال در ایران روزهای پر التهابی رو برای برنامه پربیننده 90 پشت سر می گذارند. برنامه 90 عادل فردوسی پور که چند سالی است پر سر و صدا ترین برنامه ورزشی سیمای جمهوری اسلامی است، چند هفته است که با سازمان تربیت بدنی دچار اختلافاتی شده، تا حدی که بینندگان این برنامه نگران متوقف شدن پخش اون هستند. توضیحات بیشتر در گزارش هانا کاویانی.
برنامه 90 برنامه تخصصی فوتبال است که هر دوشنبه از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود و بینندگان و طرفداران فراوانی در میان فوتبال دوستان ایرانی دارد. هوتن، یکی از بینندگان پرپاقرص 90، درباره این برنامه به رادیو فردا گفت:
من برنامه 90 رو چون علاقه زیادی خودم به فوتبال دارم، خب باید بلتر به 90 هم برنامه‌اش رو خیلی علاقه دارم، ولی فکر می‌کنم به خیلی سری اشکالاتی که از نظر تکنیکالی داره این برنامه، از نظر فنی داره، برنامه بسیار موضوع خوریه و آدم دلش می‌خواد همیشه پیگیری کنه. که ببینید مثلا منی که گرفتار کار زندگی هستم نمی‌رسم فوتبال پیگیری کنم، یه برنامه 90 رو می‌بینم تمام مسائل فوتبال رو حداقل می‌تونم با یه برنامه در طول هفته 2 ساعت برنامه پیگیری بکنم. یه فایده دیگه که میتونه داشته باشه اطلاع رسانی که انجام میده، و از اونجایی که ما تشخیص میدیم که بی‌طرف اطلاع رسانی میکنن، خب اطلاع رسانی درستی به ملت میشه. برنامه مثبتیه تا اینکه بخواد منفی باشه.
اما 90 این روزها دچار مشکلاتی شده است که از دید بینندگانش نیز پنهان نمانده. مجری و گرداننده این برنامه عادل فردوسی پور از گزارشگران موفق فوتبال در سالهای اخیر است. در آخرین قسمتی که از این برنامه و با تأخیر پخش شد، پیدا بود که عادل فردوسی پور از شرایط پخش برنامه‌اش ناراضی است. اما مشکلات 90 از کجا آغاز شد؟ برنامه 90 همواره به تحلیل و نقد مسائل مربوط به فوتبال از برنامه ریزی تا داوری پرداخته است. در هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر میان گردانندگان این برنامه و سازمان تربیت بدنی رخ داده است. کیومرث هاشمی، معاون سازمان تربیت بدنی، در نامه‌ای به عزت‌الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیما، در اعتراض به برخی برنامه‌های ورزشی این رسانه اعلام کرد: آغاز نقل قول، متاسفانه در برخی برنامه‌های ورزشی شبکه‌های صدا و سیما با استفاده از روش‌های نامعقول و نامتعارف و ابراز نظرات شخصی مجریان، سعی در مخدوش کردن وجهه ورزش و به تبع آن نظام داشتند. پایان نقل قول. بعد از این نامه شایعاتی مبنی بر تحریم برنامه 90 توسط سازمان تربیت بدنی شنیده شد و چند روز بعد مشخص شد که این مسئله جدی است. غفور هاشمی از روزنامه نگاران ورزشی ایران درباره برنامه 90 معتقد است:
این برنامه رو با توجه به اینکه خود من یه چیز دور و بر 35 سال تو مطبوعات هستم، به نظر من این برنامه رو از اون روزی که برنامه 90 به وجود اومد، عادل فردوسی پور رو برنامه‌اش دیدم، اصلا شخصا یه آدم بی‌طرفیه. عادل فردوسی پور اونجایی که به صورت تیم ملی خوب باشه میگه خوبه، اونجایی که بد باشه میگه بده. میگه قراره که حالا چون ما مثلا صدا سیما مگه قراره تریبون شخصی افراد باشن؟ مگه قراره تیم ملی اگر یهو میره دو تا گل میزنه و اگر بد بازی میکنه دو تا گل میزنه و میبره، و اگه بد بازی میکنه و بگه بده؟ و ما وظیفه داره صدا سیما هم دستان شاید بعضیه تو صدا سیما تیم ملی وقتی دویش میبره اصلا برنده یه بازی میشه، خوب بازی کنه. بعضیه تو صدا سیما هستن که تعریف دمجیدن میکنن، ولی این غلطه. اما عادل فردوسی پور واقعیت ها رو میگه. اگر یه تیم بد بازی میکنه ایشون باید به اصطلاح نقاط ضعف و قوت اون بگه برای بهتر شدن کار، چه اشکالی داره که گفته بشه؟ ولی بعضیا از این برنامه چون عادل فردوسی پور واقعیت رو میگه، به نظر من به مذاق اونا خوش نمیاد. تو برنامه‌ریزی تشکیلات فوتبال ما بعضی از این مسئولین ما که تو فوتبال هستن، خب میگه که اسمان اینا تو فدراسیون فوتبال هستن ولی خودش اصلا فوتبالی نیستن. متاسفانه فوتبال ما دست غیر فوتبالی ها افتاده، مشکل ما درد ما اینه. و چون اینا غیر فوتبالی، اگه فوتبالی بودن از فردوسی پور انتقاد نمی کردن. بس اگر اونا انتقاد میکنن حق دارن، چرا؟ برای اینکه فوتبالی نیستن و فوتبال نمیدونن چیه.
همچنین جهان ورزش گزارش داد که در زمان پخش این برنامه مدیر شبکه سوم سیما آقای پور محمدی و همچنین آقای رضایان مدیر کل حراست سازمان صدا و سیما در استودیوی پخش حاضر شدند و صحبت‌هایی را با عادل فردوسی پور انجام دادند. از دیگر مشکلاتی که برنامه 90 این هفته با آن مواجه شد، دریافت اس ام اس بینندگانش بود. برنامه 90 که هر هفته تعداد کثیری اس ام اس از بینندگانش دریافت می‌کند که عموماً در مسابقه این برنامه شرکت می‌کنند، شب 30 دی ماه تنها چند دقیقه اس ام اس دریافت کردند، در حالی است که پیش از آغاز برنامه طرفداران 90 قرار بود 5 میلیون اس ام اس در حمایت از این برنامه بفرستند. عادل فردوسی پور در جریان برنامه این هفته خود اما این موضوع را با مخاطبانش در میان گذاشت.
در مورد اس ام اس من یه بار دیگه خدمت عرض کنم که با توجه به اینکه حدود ساعت 9:30 شب به وجود اومد در سیستم پیام کوتاه، شاید چند ثانیه در این برنامه این مسئله پیام کوتاه و سیستم ما درست عمل کرد. حالا اگه دوستان ما از مخابرات یا از نهادهای زیرآب در واقع آمادگیشو دارن، ما میتونیم باشون صحبت بکنیم. ان شاءالله که حال این مسئله عجیبی که پیش اومده در واقع تصادفی بوده باشه. حالا نمیدونم چرا همچه اتفاقی درست سر برنامه 90 امشب رخ داد.
اما مخابرات هنوز به این درخواست عادل فردوسی پور پاسخ نگفته است. غفور هاشمی روزنامه‌نگار ورزشی درباره ادامه کار برنامه 90 در سیمای جمهوری اسلامی معتقد است.
با توجه به اینکه اینجا خب خیلی از کارشناسا مزانظر کردن، نظرهای مختلفی داشتن، بعضیا موافق بودن بعضیا مخالف بودن، ولی بیشتریشون موافق برنامه 90 بودن و گفتن که باید 90 باشه، هم انتقاد کنه هم اونجایی که لازمه تعریف کنه. انتقاد سازنده برنامه 90، من فکر میکنم برنامه نیست که بخواد یه نفر رو الکی زیر سوال ببره و یکی رو از اون بالا پرت کنه پایین. به نظر من اگر برنامه 90 نباشه، دیگه ورزش سیما جذابیت نداره.
عادل فردوسی پور در پایان برنامه 90 این هفته خطاب به بینندگانش گفت:
اگر عمری باشه و در روی این صندلی بشه از حق و حقانیت دفاع کرد، انشاءالله هفته بعد هم در خدمتتون خواهیم بود.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره برنامه پرطرفدار 90 درباره فوتبال که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود. و در ادامه بحث ورزش، اکنون نوبت به خبرهای ورزشی خود ما می رسد با فریدون شیبانی.
در شروع هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، امروز پرسپولیس در کرمان با مس 1-1 کرد و سپاهان با همین نتیجه در اندلی در مقابل ملوان متوقف شد تا سپاهان و پرسپولیس با 37 امتیاز همچنان به طور مشترک در رده سوم باقی بماند. استقلال رده اولی فردا در تهران با سبای قم بازی دارد و ذوب‌آهن رده دومی در اصفهان با تیم ابومسلم مشهد. در بازی دیگر امروز سایپا در کرج تیم داماش گیلان را 4-1 شکست داد. سایر مسابقه ها فردا انجام می شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که تیم کشتی آزاد آمریکا با 9 کشتیگیر در رقابت‌های جام بین‌المللی غلام رضا تختی شرکت می‌کند. کشتی جام جهانی تختی در روزهای 22 و 23 اسفند امسال در تهران انجام می‌شود. تیم ملی بسکتبال بانوان امارات برای 4 بازی دوستانه با بانوان ایران وارد تهران شد. این تیم فردا جمعه با تیم ملی بانوان ایران مسابقه می‌دهد. بازی‌های بعدی این تیم با تیم‌های ملی جوانان ایران، باشگاه نوروزیان و باشگاه شهرداری تهران خواهد بود که به ترتیب در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته آینده انجام می‌شود. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی کره جنوبی پیش از مسابقه روز 11 فوریه در راه جام جهانی با تیم ملی ایران در تهران، روز اول فوریه در دبی امارات یک بازی آمادگی با تیم ملی سوریه انجام خواهد. در ادامه پیکارهای مقدماتی جام 2011 ملت‌های آسیا، دیشب تیم‌های ملی چین، امارات و بحرین بر حریفانشان پیروز شدند. چین 6-1 ویتنام را برد، امارات 5-0 مالزی را شکست داد و بحرین 3-1 بر هنگ کنگ پیروز شد.
خب خبرهای ورزشی رو از فریدون شیبانی شنیدیم. اکنون فرصتی هست تا فیلتر شکن امروز رو به اطلاعتون برسونم. میدونید که در ایران وبسایت رادیو فردا رو فیلتر گذاشتن و همینطور روی امواج رادیو فردا هم پارازیت پخش میکنن. اما شما با استفاده از فیلتر شکنی که الان به اطلاعتون میرسونم میتونید مستقیماً به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اگر قبلا یادداشت نکردید یادداشت کنید. امادیخواه.com امادیخواه در یک کلمه سرهم هجی میکنم E M A D I K H A H امادیخواه.com.
این رادیو فرداست.
نوبت به ببخشید ساعت 19:30 است. با سپاس از شما که از آغاز با ما هستید و با درود به شنوندگانی که در میانه راه به ما پیوستند. مجله شامگاهی رو با چند خبر ادامه میدیم. میخواستم بگم نوبت به الهه روانشاد میرسد که رسید.
با سپاس از شما. یاسر عبدالربو از مشاوران ارشد محمود عباس حماس را متهم کرد که میکوشد غزه را از کرانه غربی جدا کند. او در کنفرانسی خبری در رام الله گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی به هیچ قیمت اجازه اعلام موجودیت غزه را به عنوان یک قلمروی مستقل نخواهد داد. یاسر عبدالربو خالد مشعل رهبر حماس را که در دمشق مستقر است متهم کرد که با سوء استفاده از خونهای ریخته شده در غزه و شعارهای تبلیغاتی میکوشد طرح خود را پیش برد. او همچنین گفت افراد حماس در جریان تهاجم اسرائیل به غزه 10 نفر از اعضای فتح را در بازداشت خانگی نگه داشتند و بسیاری را یا مورد ضرب و شتم قرار دادند یا به پاهایشان گلوله شلیک کردند. ساعتی پیش از آن سخنگوی وزارت کشور حماس بدون اشاره به فتح گفته بود که به ماموران امنیتی حماس دستور داده شده است تا به گفته او در جستجوی خائنین باشند و ضربه سختی به آنها وارد کنند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی امروز مانع از برگزاری مراسم 14th سالگرد در گذشته مهدی بازرگان اولین نخست وزیر پس از انقلاب در ایران شدند. نیروهای امنیتی در مقابل حسینیه ارشاد که قرار بود مراسم در آنجا برگزار شود حاضر شدند و افرادی را که قصد حضور در این مراسم را داشتند متفرق کردند. محمد بستنگار از فعالان ملی مذهبی میگوید که ماموران امنیتی به داماد و دختر وی حمله و آنها را زخمی کردند. آقای بستنگار همچنین میگوید که مقامات دولتی میکوشند در چند ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری فضای سیاسی را تنگ تر کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز تهاجم اسرائیل به غزه را ادامه طرح مشارکت بین المللی آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی برای مهار ایران خواند. لاریجانی افزود این طرح شکست خورده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم دیروز گفته بود که حمایت از مقاومت غزه سرمایه گذاری در حوزه امنیتی جمهوری اسلامی است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل خود در آغاز تهاجم به غزه گفته بود که اسرائیل به منافع استراتژیک جمهوری اسلامی صدمه خواهد زد. به گفته نعمت احمدی وکیل مدافع مسعود کردپور روزنامه نگار زندانی، این روزنامه نگار از 4 روز پیش به دلایل نامعلومی از بند عمومی زندان به محل نامعلومی برده شده است. نعمت احمدی به رادیو فردا گفت موکلش در حال گذراندن دوره محکومیت 1 ساله خود در زندان است و او دلیل جابجایی و قطع تماس‌های وی را با خارج از زندان نمی‌داند. مسعود کردپور که 37 سال دارد از فعالان حقوق بشر و بنیانگذار نهادی با عنوان بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران است. او که از دبیران با سابقه دبیرستان‌های بوکان بود در 17 مرداد سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. و به گفته مسئولان پلیس ترکیه حدود 26 نفر دیگر در 13 استان این کشور در ارتباط با طرح کودتای اخیر بازداشت شدند. شماری از افسران ارتش و پلیس نیز در میان بازداشت شدگان هستند. 86 نفر هم پیش از این بازداشت شده بودند که محاکمه آنها از مدتی پیش آغاز شده است. این عده به توطئه برای سرنگونی دولت متهم هستند.
با سپاس از الهه روانشاد. و اکنون طبق معمول روزهای پنجشنبه با هم به برنامه هفتگی نگاه تازه گوش میکنیم. محمد زرقامی.
نگاه تازه.
نگاه تازه.
Yes we can.
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 Yes we can. The opportunity and prosperity. Yes we can. The opportunity and prosperity.
بله ما میتونیم. این شعار من نیست، این شعار باراک اوباما است. همونطوری که شنیدین گروه بلک آید پیز بود که از باراک اوباما میخوند و البته برداشته بودن صدای باراک اوباما رو با صدای خودشون تلفیق کرده بودن، یه ترکیب نوعی به وجود آورده بودن. و همونطوری هم که میدونید روز سه‌شنبه مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار شد و بالاخره باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا وارد کاخ سفید شد. اما این برنامه رو ما اختصاص دادیم به همین مسئله، به مسئله ورود باراک اوباما به کاخ سفید و اینکه باراک اوباما چجوری میتونه شعار خودش یعنی تغییر و اصلاح رو به اجرا بگذاره. پیش از هر چیزی اینم بگم که راستی به وبسایت ما حتما سر بزنین. وبسایت ما آقا بذار من حرفمو بزنم بعد برو موزیک برو. خب بالاخره من این موزیک رو یه لحظه قطع کردم اینو بگم آقا به وبسایت ما سر بزنین. وبسایت ما جدید شده، در ضمن صفحه ویژه نگاه تازه رو برین و اونجا یه قسمتیه که میتونین کامنتاتونو بذارین درباره برنامه ما، هر هفته برنامه که پخش میشه. حالا بشنوید صدای این دختر خانم 20 ساله آمریکایی و تیلور سویفت که یک خواننده کانتری پاپ و از تغییر میگه. بشنوید.
Because these things will change. Can you feel it now? These lies, if they put up to hold us back, will fall back. It's a revolution. The time will come for us to find
a way. چنج بودید از تیلور سویفت. اما اینجا میخوایم سراغ چی بریم؟ براتون بگم که حسابی تا پایان برنامه با ما بمونین دیگه. میخوایم بریم سراغ نامه هایی که شما به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشتین. البته گفته بودیم تو اون مسابقه که 5 سطر بنویسیم، بعضی از 5 سطر هم زده بودن اونورتر رو، یه نامه فدایت شوم برای باراک اوباما نوشته بودن. اما برگزیده ای از این نامه ها رو میخوایم با هم بریم سراغش، هرچند که حتما میگین که این نامه ها خصوصی بود، چی شد علنی شد. اینم بگم که ما تونستیم بالاخره از رؤسا اجازه علنی کردنشو بگیریم. اگه موافقین بدون لحظه معطلی و البته به قول قدیمی ها فوت وقت بریم بشنویم نامه های شما رو. نامه اول متعلق به نیماست که نیما برنده اصلی این مسابقه بود که دکتر رسول نفیسی و دکتر احمد نقیبزاده، یکی در واشنگتن و دیگری در تهران، مو به مو خوندن نامه ها رو. و البته نفر دوم این مسابقه سپید است. نیما که انصراف داده، ولی از سپیده خواهش میکنیم که با ما تماس بگیره تا جایزه‌ش رو براش بفرستیم. اما نامه های دیگه به ترتیب از مصطفی، بابک و زینب از قندهار.
سلام آقای اوباما، من هم یک رویا دارم. آرزو دارم که روزی در ایران مردم بر اساس لیاقتشان، سوادشان و تواناییشان در دولت کار میکردند، نه به خاطر مذهبشان، نه به خاطر ریششان. آرزو دارم روزی در ایران دین اجباری نباشد. آرزو دارم روزی در ایران انسانیت و راستی ستایش شود، نه دین. آرزو دارم روزی ایران جمهوری باشد ولی اسلامی نباشد. آرزو دارم انتقاد جرم نباشد، آزادی گناه نباشد، انسان بودن شرم آور نباشد. آرزو دارم افتخار دولت مردان ایران فرهنگ، صنعت و مردمش بود، نه دین، نه نف و نه بم به اتم.
سلام آقای اوباما، میگن شما قوی ترین سیاستمدار جهان هستید، ولی آیا فرصت دارید که دعا هم بکنید؟ بیایید با من دعا کنید برای همه بچه‌هایی که میخوان از فردا پا به این دنیا بگذارن. بیاین براشون دعا کنیم که بدون کابوس توپ و تانک در غزه، بدون وحشت از گرسنگی در آفریقا، بدون هراس از افراطگرایی در هر جایی و با امید به فردایی سراسر آزادی و برابری و احترام به انسانیت پا به دنیا بگذارن. بیاین با من دعا کنید آقای اوباما.
می خوانیم تو را
شبهای تار، روزهای سرد، قلبهای خسته و لبان خشکیده، دلهای به آرزو مانده، زمانهای از دست رفته، گلوهای از بغض ترکیده، در حسرت شکفتن لبانی که سالهاست غنچه مانده و خاموش، ولی عاشق پرواز، پرکشیدن، اوج گرفتن، دوستدار این خاک پاک. اگر چه میدانیم از ماست که بر ماست، میدانیم که خود تیشه به ریشه خود زده ایم، میدانیم که خود با دست خود این چنین شده ایم، اما اکنون آماده ایم، آماده تر از هر وقتی. پس همه با هم میخوانیم تو را، پرواز را به ما بیاموز، پرنده رفتنی است، خود پر میکشیم، بشتاب که فردا روز دیگر است.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا آقای اوباما، کسی که کشور خود را به امید تغییر ترک می کند، یعنی من، با کسی که در کشور خودش به امید تغییر مبارزه می کند، یعنی شما، سرنوشت متفاوتی دارد، اما یک وجه اشتراک هم دارند که همان امید به تغییر است.
سلام به بارک اوبامای عزیز. تصور کن اتاق مرا که قطره‌های باران سقف را هر لحظه تهدید به ریختن می‌کند و من در این سرما فقط به تو فکر می‌کنم. تصور کن قلبم را که هر لحظه نگران بابایم است که در انفجارها او را از دست ندهیم. تصور کن، می‌دانم تصور کردنش سخت است، ولی یک بار تصور کن. تصور کن شهری را که بوی خون می‌دهد و صدای بمبار دوستان من است، دوستان بی غذا، بی خانه و بی لباس من. تو تصور کن دختری را که برایت می نویسد و هر روز عزیزانش را، دوستانش را و هموطنانش را تکه تکه می کنند. تصور کن فردای مرا، مرگ مرا. تصور کن ابتدا و انتهای زندگی مرا و برایم لحظه اندیشه کن. تکه تکه شدنم را تصور کن.
ترانه جاودانه ی جان لنون رو شنیدید که نسخه ایرانیش و یغما گلرویی برامون پیچیده به اسم تصور کن. اما باز هم باید فرصت رو از دست ندیم دیگه. طبق معمول همیشه نگاه تازه برنامه یه که زمان کم داره و مطلب زیاد. پس بهتر اینه که بریم سراغ میزگردی که درباره باراک اوباما داشتیم با سه تا از جوانای ایرانی. علی در تهران که دانشجوی روابط بین الملل در دانشگاه تهران و مونیکا در پاریس. مونیکا هم روابط بین الملل میخونه و سهیلا در لس آنجلس که از قضا روانشناسی میخونه. پس از دست نمیدیم و یک راست میریم سراغشون. این هفته ما برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که مراسم تحلیفش برگزار شد در برابر چشم هزاران آمریکایی که از اقصی نقاط آمریکا شاهد تماشای این برنامه بودن و حتی در شهرهای بزرگ جهان همین مراسم رو خیلی‌ها به صورت مستقیم می‌دیدن. شما چی ناظر این برنامه بودید؟ فکر می‌کنم بد نباشه اول از سهیلا خانم بپرسم که خودشون در لس آنجلس هستن که بیشترین تجمع ایرانی‌ها اونجا حضور داره. اونجا چه جوری بود جو؟
یه دانشگاه بود و سه تا مکان مختلف رو اختصاص داده بودن که فقط اناگوریشن اوباما رو نشون بدن و عده زیادی از دانشجوها جمع شده بودن و واقعا خوشحال بودن و همه هورا میکشیدن و یه جو خیلی زیبایی ایجاد شده بود.
در تهران چه خبر بود علی آقا؟
ایران خیلی امکان این که ما بتونیم از طریق حالا ماهواره یا شبکه تلویزیونی برنامه رو دنبال بکنیم نبود، ولی خب از طریق روزنامه ها و اخباری که بین مردم رد و بدل میشد از محتوای خود سخنرانی باراک اوباما و چگونگی برگزاری مراسم آگاهی‌های کلی وجود داشت.
و در پاریس.
اینجا هم دانشگاه های اهم از دست راستی ها و دست چپی ها به قول خودشون در واقع یه سری مراسم رو تشکیل میدادن برای اینکه به طور جمعی دانشجوها امکان گوش دادن به سخنرانی های باراک اوباما رو داشته باشن و در این حال هم از قبل یه سری جلسات پیش بینی شده بود برای اینکه بتونن حالا هم اساتید هم دانشجوها تو فضای فرهنگی بیشتر یه تبادل نظری تو این زمینه داشته باشن. ولی خب جامعه فرانسه اون هیاهویی رو که باید من خیلی توش ندیدم، یعنی اون چیزی رو که میباید شب و روز انتخابات بیشتر ما شاهدش بودیم.
باراک اوباما پیش از اومدن روی کار مسئله تغییر رو روش تاکید میکرد، اما در مراسم تحلیف درباره مسائل مختلفی صحبت کرد. فکر میکنید که مهمترین فراز سخنان باراک اوباما
تأکید بیشتری که داشت روی این بود که ما اعتماد به نفس مردم امریکا رو به این اقتصاد و به شرایطی که الان در حال حاضر توی امریکا وجود داره فقط دوباره بهتر کنه. یه صحبت دیگه ای که من برام خیلی جالب بود توی صحبت‌های اوباما این بود که به کشورهای مسلمان گفتش که ما حاضریم با شما همکاری کنیم، باهاتون باشیم، صحبتاتونو بشنویم، دستتون رو فشار بدیم. و این برای من خیلی جالب بود که سیاست اوباما کاملا با سیاست دولت قبلی فرق میکنه و یه راه برد و یه راه کار جدیدی داره.
میخوام بدونم که دو مهمون دیگه برنامه‌مون، یعنی مونیکا و علی، یکی در پاریس و یکی در تهران، فکر میکنن که جامعه ایران الان باور کرده که باراک اوباما و اومدنش میتونه تغییری باشه برای نگرش در ارتباط با ایران؟
علارغم تغییر افراد و تغییر چهره‌هایی که در رأس قدرت سیاسی قرار دارن، ولی من فکر میکنم که عوامل تداوم بخش هنوز در امریکا وجود داره، مثل ساختارها، مثل نهادهایی که به هر حال افراد میان و اپراتور سیاسی اون نظام‌های سیاسی هستند. به هر حال اگر در رابطه با گزینه‌های امریکا در قبال ایران بخوایم بحث بکنیم، چهار تا گزینه بیشتر وجود نداره. یکی حمله نظامی امریکا به ایران هستش، یکی تغییر حکومت در ایران هستش، سوم منزوی سازی ایران و چهارم ایجاد رابطه با ایران هستش. من فکر می‌کنم که اومدن اوباما حمله نظامی رو تقریبا میشه گفت منتفی کرده به ایران، ولی در مورد گزینه‌های دیگه، گزینه‌هایی هستن که هنوز باقی هستن و امریکا به اونها به عنوان گزینه‌های جدی فکر می‌کنه.
آیا امکان این که بخواد تغییری در سیاست‌های آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه به نظرت مونیکا وجود داره یا نه؟
اینجا مسئله استراتژی و مسئله تاکتیک. اوباما بیشتر رویکردش نرم افزاریه، یعنی سیاستش مبتنی میشه بر همون مذاکره و دیپلماسی. در مورد تفاوت و تغییرات و تاکتیک‌های آمریکا اینجا داره تغییر میکنه، نه خود استراتژی. و در مورد گزینه‌های به طور کلی بحث آمریکا بحث براندازی رژیم تو ایران نخواهد بود، بحث این خواهد بود که چگونه از طریق دیپلماسی و گزینه‌های حالا بیشتر نرم افزاری یا اقتصادی بتونه راهو باز بکنه. و این هم متقابلا برمیگرده به عملکردی که حالا ایران بخواد پی بگیره حالا در چند ماه آینده با توجه به انتخاباتی هم که پیش رو داره.
I will talk to Iran directly. That does not mean that we will be conceding any positions.
من با ایران مستقیما گفتگو خواهم کرد. معنی این سخن این نیست که ما از مواضع خود دست برخواهیم داشت. معنیش این است که ما گوش خواهیم داد و خواهیم دید که چه زمینه‌های مشترکی با تهران می‌توانیم بیابیم. به نظر من جمهوری اسلامی ایران خطر و تهدید عظیمی برای امنیت است.
سهیلا، در آمریکا به ویژه در لس آنجلس، ایرانی‌های مقیم لس آنجلس چه جوری فکر می‌کنن؟
در واقع دو عده هستن که یه دستشون دوست دارن پسند می‌کردن سیاست‌های بوش رو که در مقابل ایران داشت که همون حمله نظامی به ایران بود، و عده دیگه کسایی هستن که دوست دارن بیشتر سیاستی که اوباما خواهد داشت همونجور که مونیکا و علی گفتن با اقتصاد و با مسئله دیپلماسی برن جلو. ولی خب بیشتر دانشجوها که من باهاشون در رابطه هستم بیشتر دوست دارن اون حالت دیپلماسی باشه، گفتگو بشه با ایران و ویو ایران در نظر گرفته بشه، ویو امریکا در نظر گرفته باشه.
ولی جورج بوش هم هیچگاه گزینه نظامی رو در مقابل ایران به کار نبرد و همواره بحث از مذاکره میکرد و در کنارش گزینه نظامی رو میگفت مطرحه. اواخر صحبت از ایجاد یک دفتر بود، دفتر حافظ منافع در داخل خود ایران.
موضوع مذاکره در قبال ایران یک رفتار تاکتیکی بوده از سوی امریکا، ولی من همون چیزی که و
هر حال سویلا گفت از لس آنجلس، واقعا درسته که بحث اصلی در مورد با ویوها یا دیدگاه‌های دو کشور هستش. به هر حال دیدگاه‌های ایران و امریکا در خیلی از جاها با همدیگه در تضاد جدی قرار گرفته و میشه گفت که دو کشور هویت منازعه‌آمیز متقابل رو با همدیگه تعریف کردن در حوزه‌های منطقه‌ای جهانی و این دیدگاه‌ها به راحتی قابل کنار گذاشتن نیستند. قبول دارم که به هر حال حتی بوش هم از مذاکره با ایران صحبت می‌کرد، بحث ایجاد دفتر در ایران وجود داشت، ولی برعکس نظر مونیکا فکر می‌کنم که امریکا هنوز گزینه تغییر رژیم در ایران رو به کلی کنار نگذاشته، چون فکر می‌کنه اون نخبه یا الیتی که حاکم هست در ایران نمی‌تونه سر سازگاری با امریکا رو داشته باشه. ولی امریکا به دنبال این هست که از طریق براندازی نرم، فعال‌سازی مراکز تحقیقاتی و مورد برقراری ارتباط با گروه‌های مدنی این دستا شکاف‌ها رو در درون ایران ایجاد بکنه. موضع مذاکراتی امریکا هم به نظر من برای ایجاد شکاف در نظام سیاسی ایران و حاکمیت ایران هست. از این منظر میشه گفت که امریکا عقلانی هست که منتظر بمونه برای انتخابات آتی و ریاست جمهوری آتی ایران رو بفهمه و بدونه کیه و طرف اون مذاکره خودش رو از اون طریق مشخص بکنه.
خب مونیکا،
بله
من فکر می‌کنم تو باید اول پاسخ بدی. یه مسئله ای رو علی مطرح کرد.
واقعا من می‌خواستم بگم که بس صرفاً براندازی نیست، بس بر سر اینه که چجوری با فشارهای اقتصادی، دیپلماسی، مذاکره و یه سری راهبردهای نرم‌افزاری‌تر میشه دولت ایران رو برد به اون سمت که در حداقل دو قدم یا سه قدم بشه یه اشتراک منافعی ایجاد کرد، بشه یه دیالوگی رو دوباره برقرار کرد. و اینا نباید فراموش کنیم که دولت ایران وقتی که پیشنهاد مذاکره رو گرفت از طرف حالا جزبش رو باز کردن دفتر منافع اینا رو، یه سری من هم با علی در تهران موافقم که سری حرکت‌های تاکتیکیه و در واقع یه طور بیان این که ما نهایت تلاشمون رو کردیم دوباره برای برقراری ارتباط با ایران و این ایران بود که نخواست. ولی خب دیگه باید این واقعیت هم قبول کرد که دولت ایران هم بالاخره مطابق چارچوب‌های خاصی که داره تا یه جاهایی میتونه از چارچوب‌های خاص خودش خارج بشه. و بازم تاکیدم بر اینه که اگر دولت ایران از طرف مقامات ایران به عبارت آمریکا رو قلقلک ندن فعلا، طرح براندازی و اینا رو من به طور کلی نمی‌بینم برای جمهوری اسلامی.
خب سهیلا، شنیدی حرفای مونیکا و علی در مورد مسئله براندازی نرم که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم این اواخر خیلی روش تاکید می‌کنن، البته مسئله‌ای که همچنان به طور قطعی و یقینی هم اثبات نشده؟
با مونیکا موافق هستم، چون که ببینین مسئله که الان برای امریکا وجود داره اولا مسئله اقتصادی خود داخل امریکا، دوما مسئله جنگ عراق و افغانستانه. اینا مسئله هست که در حال حاضر فکر امریکا رو خیلی مشغول کرده و فکر نمی‌کنم که دولت امریکا در حال حاضر بخواد تغییری رو در دولت ایران یا براندازی بر دولت ایران ایجاد بکنه. همینطور هم که اوباما توی صحبتایی که موقع کاندیدا بود انجام میداد میگفتش که ما همچین فکری برای براندازی دولت ایران نداریم. اگر که ایران حاضر باشه سیاست‌هاشو تغییر بده، ما هم حاضریم با ایران کار کنیم، صحبت کنیم، دیپلماسی داشته باشیم. و به غیر از اونم امریکا طوری ایران رو در حال حاضر احاطه کرده از طرف عراق، افغانستان و حتی جنوب ایران توی خلیج فارس که خیالشون رو از خیلی جهات راحت کرده.
شما اگه میخواستید که پیامی بدین به باراک اوباما چه پیامی میدادید؟
من بگم اول؟
آره دیگه، بالاخره از لس آنجلس.
واقعا من چیزی که به عنوان یه دانشجو و به عنوان یه جوان ایرانی دوست دارم که انجام بشه اینه که امریکا و دولت اوباما بتونه با هر روشی که فکر میکنه سازنده هست برای ایران و برای امریکا و برای دنیا، کوالیتی زندگی مردم جوان ایرانی رو تغییر بده. چون ما الان در دانشگاهی که هستیم من واقعا میبینم بچه‌ای که از ایران میان محدودیت‌های زیادی دارن و حتی برای خارج از کشور اومدن برای ویزا گرفتن ایرانی ها بیشترین مشکل رو دارن، که حتی در بعضی موارد عرب ها این مشکل رو ندارن و ما داریم سعی میکنیم با کسایی که توی این زمینه دست دارن باهاشون صحبت کنیم و بتونیم مسئله رو حل کنیم. درخواست من به عنوان یه جوان ایرانی بردن کوالیتی زندگی مردم ایران بالاتر و شرایط رو برای بچهای ایرانی به وجود آوردن که بتونن واقعا اون چیزی رو که هستن باشن، بتونن به بهترین چیزی که میتونن برسن.
حقیقتا من داشتم به این فکر میکردم که ما دوره
مدرنی زندگی میکنیم که بسیاری از معیارهای انسانی داره واقعا رو به افول میره. شاید خیلی ایدئالی بخوام فکر بکنم، ولی آمریکایی که الان واقعا ابزارهای قدرتی بسیار زیادی داره و پتانسیل‌های بالا، شاید بخوام اینو از باراک اوباما درخواست بکنم که فراتر از منافع ملی کشورش و حتی کشورهای دیگه‌ای که باهاش همپیمان هستن، یک مقدار انسانی‌تر، واقعا انسانی‌تر به مسائل نگاه بکنه. درسته که خیلی وقتا نمیشه مسائل اخلاقی رو وارد مسائل سیاست کرد و خودم بهش اعتقاد دارم، منتها در کنارش این میاد به ذهنم که گاهی اوقات با خشونت‌های کوچکتر میشه همیشه جلوی خشونت‌های بزرگتر و فاجعه‌های بزرگتر رو گرفت، و این چیزیه که فقط واسه سیاست میشه عملیش کرد.
اگه بخوام در یه جمله بگم، این که واقعیت‌های ایران رو با چشم بازتر و با بصیرت بیشتری درک کن و موضع همراه با پنجره‌های نگاه ایدئولوژیک و به خصوص نگاه‌هایی که لابی‌های صهیونیستی و اسرائیلی دارن اونجا القا می‌کنن، ایران از اون پنجره‌ها نگاه نکن.
خیلی ممنون. به هر حال همه شما پیاماتون رو دادین. از مونیکا ممنون در پاریس، از سهیلا ممنون در لس آنجلس، از علی ممنون در تهران.
خیلی ممنون.
ممنون هستم. We can stop the war and children crying. Today what is there, tomorrow will be here. Wake up my friend, all the world is in fear. Now where it ends, please understand. Tell me something, don't you see it all? Now or it ends, please understand. Our souls are dying, don't you see it all?
Hate or love, تنفر یا عشق. ترانه ای رو شنیدید از دو آرتیست ترک که کارهای متفاوتی رو انجام میدن، موسیقی متفاوتی رو دنبال میکنن، به اسم دمت تونجر و بوراک اوچکون که با ترانه ای از دنیز کایت. ایمیل های زیادی هم داشتیم که از اون جمله الهی قوامی و علی صالحی به ما ایمیل زده بودن. ضمناً بگم که فیلتر شکن رو علی میتونه از طریق شنیدن رادیو دریافت کنه. و همچنین مسابقه ماه رو هم فراموش نکردیم، انقلاب پس از انقلاب، در 30 سال انقلاب بهمن 1357. داورهاش هم آقای داریوش همایون و آقای مهدی خانبابا تهرانی هستند که یکی کارگزار رژیم پیشین بوده و دیگری از کسانی بوده که در جریان انقلاب 57 نقش داشته. شماره تماس ما هم هست 2042-02-21-12-41-14 و همچنین ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. اول برنامه یادم رفت سلام کنم، ولی خب آخر برنامه یادم هست که باید خداحافظی کنم. محمد زرقامی بودم، منتظر دریافت پیاماتون هستم با ترانه رگارگا که سعید محمدی خونده و توی جاهایش اشاره میکنه به اینکه سیاه و سفید، شاه و گدا با هم فرقی ندارن. با شما ودا میگم.
حادثه یه قصه باز سر راهه، قصم و قصه یه گدا و شاهه. من پسری فقیرم که دل نباخته، به شازده یه قشنگی که مثل ماهه. هیچ آرزو ندارم از داشتن تو، دلم چیزی نمیخواد.
خب دوستان، با پایان گرفتن برنامه هفتگی نگاه تازه، مجله شامگاهی ما هم به لحظات پایانیش نزدیک میشه. اما پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر به اطلاعاتون برسونم. اگر ندارید یادداشت کنید: 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم: 20420-603-87-41-50. منتظر نظرات و خبرهای شما هستید. از اینکه شنونده وفادار رادیو فردا هستید و به ما اعتماد دارید از همه شما سپاسگزارم. با ما بمانید.